دارد، دهن دارد، گردن دارد، سینه دارد، تا آخر من جمیع الجهات انسان.
حل استاد سبحانی تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. هر شود که مرحوم علامه یک کتابی نوشته است به نام منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. هر موقع به این کتاب میرسد میگوید یتم به تمام عمرنا. این کتاب به آخر میرسه، عمر با هم به آخر میرسه. این سبکی که ما ملل نهر میگیم با این تعطیلی ها و با این پیش آمد ها میترسیم یتم به تمام عمرنا باشه. ما باید 5 مذهب را از نظر علمی تجزیه و تحلیل کنیم. 1، حنابله که سال گذشته بالاخره به یه جوری رسوندیم. 2، اشاعره هست که جهان تسنن امروز بر پیکر اشاعره استواره. 3، معتزله هست که کم و بیش بقایایی دارد، اما خب یک مکتب فکری عظیم اسلامی است. 4، خوارج هن که ایبازی ها هستند در عمان و در یمن که بخش عظیمی را تشکیل می دهن خوارج، و کتاب‌های خوارج را اگر انسان از نظر عقاید، اخبار، فقه مطالعه کنه یه فرقه عظیمی هستند. 5، وهابی‌ها را باید بررسی کنیم از نظر تاریخچه و از نظر عقاید. به این احتیاج دارد که وقت کمی وسیع‌تر باشه، زیادتر باشه و این که تا این جزوه های ما چاپ بشه در اختیار قرار بگیره و آقایان برن این مدارکی که من نشون میدهم مطالعه کنن که یک اطلاع عمیقی از مذاهب اسلامی پیدا کنیم. حالا هندو خودش بحث جداگانه دارد، برهمن جداگانه داره. فعلا در مذاهب اسلامی این 5 مذهب غیر مذهب امامی شیعی که خودمون هستیم برای ما اهمیت داره. یه مقدار عنایت بفرمایید، شما مرتب تشی بیارید و انشاءالله تعطیلی کم بشه، ما این بخش را اقدن اشاعره را امسال بگیم. در اشاعره اگر خاطرتون باشد زندگانی شیخ ابوالحسن اشعری را به صورتی که بحث ما اجازه میداد رسوندیم. حالا عقاید اشاعره را بررسی میکنیم. البته ما تاریخ نگاریم، یعنی عقاید را تاریخچه عقاید را میگیم، اما تاریخ نگار خشکی هم نیستیم که عقاید اشاعره را بگیم و رد بشیم. عقاید اشاعره را میگیم، در عین حال هم گوشه و حاشیه هم میزنیم. 1، اولین بار نگاه میکنیم به عقایدشون در اثبات صانع. اشعری کتابی دارد به نام لومه، در اونجا در اثبات صانع از این راه وارد میشود. من عبارت ایشون را کمی میخونم، ضمناً روش بحث روشن میشه. میگد الدلیل علی ذلک صانعی هست، ان الانسان الذی هو فی غایة الکمال و تمام، کان نطفة ثم علقة ثم لحما و دما و عظما و قد علمنا انه لم ینتقل نفسه من حال الی حال لأننا نراه في حال كمال قوته و تمام عقله لا یقدر ان یحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ولا ان یخلق لنفسه جارحة یدل ذلک علی انه فی حال ضعفه و نقصانه عن فعل ذلک اعجز و رأیناه طفلا ثم شابا ثم کهلا ثم شیخا وقد علمنا انه لم ينقل نفسه من حال الشباب الى حال الكبر و الهرم لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك فدل ما وصفناه على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه بعد لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. حاصل استدلالی که برای خداشناسی داره استدلال عقلیست، استدلال فکریست. چنین میگه؟ میگه این انسان میبینیم موجود قوی و کاملیست، در این حالی که موجود کامل و بله قویگیست در یک رشته مطالب عاجز. یک، اولا این انسان نطفه بوده، علقه بوده، مزغه بوده، کودک شده، جوان شده، بعد از جوانی کامل شده، بعدن پیر شده. کدوم عامل این جوان را، این نطفه را از این حالت ضعف به این حالت قوه و قدرت رسوند؟ آیا خودش رساند یا غیر خودش؟ خودش اهل این کار نیست. اگر واقعا بگیم خودش این نطفه را میگرداند، میچرخاند، میکند انسان کامل، اگر خودش این کار را بکنه باید عکس هم بتونه انجام بده، از دوران پیری برگردونه خودش را به دوران جوانی و کودکی و پایین تر. از این گردش میفهمیم که این گردنده گرداننده ای دارد که این انسان را از این مراحل میبرد تا به اون آخرین نقطه میرسانه. و الا اگر خودش این کار بود باید عکس هم بتونه بکنه، از پیری خودش را به دوران جوانی برسونه. معلوم می شود پشت این دستگاه گردنده یک دستگاه گرداننده ای دارد. این حاصل استدلال شیخ اشعری است. بعدن هم یک مثالی میارد، عرض کردم خدمتون که میگد ببین پنبه را میریسن نخ میشود، نخ بر میگردد صبح میشود. این کار خود پنبه و نخ نیست، کار اون نساجیست که این کارها را انجام میدهد. بعدنم این آیه را میخواند، افر ایتم ما توم نون، آیا اون منی که از شما اخراج می شود می بینید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ بعد این آیه را می خونه و فی انفسکم افلا تعقلون. این فرمایش حضرت آقای شیخ ابوالحسن اشعری است در باره اثبات صانع. یک، ما نسبت به این مطالب ملاحظاتی داریم. اولا ما می فهمیم که شیخ ابوالحسن اشعری در زندگی علمی با اهل الحدیث راهش یکی نیست. قشنگ ابوالحسن اشعری در اثبات صانع بر دلیل عقلی تکیه می کند. البته دلیل عقلی را فنی بیان نکرده، هنده میخواست بیان کنه بگد ان العالم ممکن والممکنو یحتاج الى الا. پس فنی بیان کاره اینجور بیان میکرد، برای این را نگفته، مصداقش را فرموده، گفته انسان را ببینید، انسان از دوران نطفگی تا دوران کمال میرسه، از این چرخی که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده از آن گیر. بلی در طبع هر گردنده ای هست که هر گردنده گرداننده دارد. این همون دلیل امکان برهان امکان پیرزن به لسان پیرزنی میگه شیخ ابوالحسن به لسان خودش گفته، علامه ها و محققه های توسی و غیر توسی به لسان فلسفی میگن جهان ممکن است، انسان ممکن است و کل ممکنین بخواد لباس وجود بپوشه احتیاج به علت داره. پس راه شیخ غیر راه اهل الحدیث. اهل الحدیث این استدلالها را اصلا نمی کنن، اونا هر چه هست رجوع میکنن به آیات و روایات، دیگه عقلشون نمیرسه. آقا جون تا خدا ثابت نشه حجیت قرآن ثابت نیست، حجیت کلام نبی ثابت نیست. این یک نکته. دیگری که در استدلال ایشون در نظر ما هست، شما کلمات شیخ ابوالحسن را خوندم براتون، نحوه استدلال همین مطلب در کلام آقا امیر المؤمنان آمده، اما یکی شکر مازندران، دیگری شکر هین. تعبیر علی خیلی تعبیر فصیح و بلیغ همانه ها، اما خیلی عبارت فصیح و بلیغ. ببینید در نهج البلاغه میگه اما هاذا الذی، در باره انسان میگه اما هاذا الذی انشأه فی ظلمات الارحام و شغف الاستار نطفتن دهاقا و علقتن محاقا و جنینن و راوئن و ولیدن و یافعن ثم منحه قلبا حافظا و لسانن لافظن لیفهم معتبرن و یقصر مزدجرن لیفهم معتبرن و یقصر مزدجرن. چقدر فرق است بین عبارتی که شیخ داشت و عبارتی که آقا در نهج البلاغه داره. نحوه استدلال یکیست که این حالاتی که بر انسان رخ میدهد این کار کار خود انسان نیست، این کار کار دیگریست. او به اون تعبیر مفسر غیر فصیح و بلیغ برای کلام علی در حد اعجاز اینجور جمله ها و عبارات به این مختصری و اتقانی در حد اعجاز عادیست، یعنی کمتر انسانی میتوند این حقایق را در این عبارات مختصر و روشن بیان کند. نکته سومی که در کلام شیخ ما داریم، استدلال شیخ یک کمی اشکال داره. میگه انسان از نطفه آمده کامل شده، این کار کار خود انسان نیست. اگر همینجا میگفت که کار خود انسان نیست، چون انسان معلوله، معلول نمیتونه علت خودش باشه، همگر قطع میکرد. زیدی که داره زید کار خراب کرده، میگه کار کار خود انسان نیست، اگر این کار کار خود انسان بود عکسشم باید بتونه بکنه. عکس کدوم؟ یعنی از پیری خودش را جوان کنه. ممکنه مابدی به شیخ بگه شیخ از این ور میتونم، ولی از اون ور نمیتونم، ملازمه نیست. میتوانم نطفه ام را پیر کنم، میتوانم قوره را نویز کنم، اما نویز را نمیتونم قوره کنم، ملازمه نیست. شیخ در این آخر این زجری را که بر کلام خودش زده یه مقدار مسئله را کم کرده، اهمیت استدلال را کاسته. میگد اگر این نکته خودش را به دوران پیری میرساند باید بتونه در دوران پیری خودش را به دوران نطفه برگردون. نه، از این طرف ملازمه هست اما از اون طرف ملازمه نیست. اگر این ذکر را ایشون قطع بکرد خیلی بهتر بود. همین بگرد این انسان معلول است، ممکن است این حالات را طی میکنه، فاقد کمال. اگر گفتی خبرش را فاقد کمال، معطی کمال نمیشه، خودش فاقد معلوم میشه. یه دست دیگری هست، یک عامل دیگری هست. عرض برم خدمتتون که این مسئله را میرسونه. بنابراین در اثبات ثانی شیخ ابوالحسن به همین مقدار در کتاب لمع اکتفا کرده و رد شده. البته شیخ در اون دوران به رسالت خودش عمل کرده، همون موقع بیش از این لازم نبود. اما حالا چطور؟ حالا که این همه ابواب علوم و دانش‌های بشری گسترش پیدا کرده، این نوع استدلال ها در مقابل سیر استدلال مادی ها یک بیل خاکه در مقابل یک نهر عظیم شد فرات. این استدلال ها کافیه. این برای خوب جوان 10 ساله و 12 ساله کافیه. برای کسی که میخواد در جوامع بین المللی به عنوان روحانی اسلامی مدافع توحید جلوه کنه، این مقدار بحثی که شیخ ابوالحسن کرده هیچ کافی نیست. الان مکتب مادیها مانند نهنگ دهن باز کرده، همه را عرض کنم خدمتتون که ببلعه. در مقابل این باید ما از مکاتب فلسفی که تماس با توحید و اثبات صانع داره آگاهی کامل پیدا کنیم و در مقابل اونها خودمون را به تمام معنا به اصطلاح مسئولیت ببخشیم. این مقدار کافی نیست. آقایانی که قوه عربی دارن، یعنی قدرت نگارش و خواندن کتب عربی را زیاد دارن، این کتاب را مطالعه کنن، یادداشت کنید. عرض کنم خدمتتون که کتابیست در باره، عرض کنم خدمتتون که الله خالق الکون، الله خالق الکون، کتاب است در 500 صفحه 600 صفحه فقط راجع به اثبات ثانی و تحلیل 5 نظریه در باره اثبات ثانی. البته این مال کسانی است که قدرت عربیشون قویه، یعنی با کلمات امروز به اصطلاحات روز آشنا هستن. ممکنه عرض کردم یه آدمی است که میگه من سنگ را از بالا میتونم پرت کنم پایین، اما از پایین نمیتونم بالا ببرم. قدرت لازم نیست که طرف اینی باشه. من میتونم انگور را مویز کنم، ولی مویز عرض کردم برادر جنابالی برید آسیا گندم را آرد میکنم، ولی آرد را گندم نمیتونم بکنم. این دلیل نیست که اگر از این بر توانست از اون بر هم بتونی. از این رد شد. از برای کتاب خوبی سالا انظر الى من قال الى انظر الى ما قال. ما قالش بسیار خوبه، من قالش خیلی مهم نیست. کتابیست عرض کردم در نگارش های عربی جاش هنوز نیمده. دو، از نظریاتی که از این آقا نقل کردیم اثبات ساره. دوم، الباری لا یشبه المخلوقات. ایشان جزء اهل تنزیه، مبادا کسی اشاعره را مجسمه بدونه، اشاعره را مشبهه بدونه. مشبهه و مجسمه جزء همان حنابله و اهل الحدیثن و الا اشاعره منزهه هستن، مجسمه نیستن، مشبهه نیستن. البته در آخر یه مؤاخذه هایی خواهیم کرد. حالا ببینیم چطور میگه این مسئله را. عبارت شو من میخونم، آرام آرام میخونم که جای جزمه را بگیره. میگه اِنَّهُ لَوْ أَشْبَهَهَا لَكَانَ حُكْمَهُ فِي الْحَدَثِ لَكَانَ حُكْمُهُ فِي الْحَدَثِ حُكْمَهَا وَلَوْ أَشْبَهَهَا لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يُشْبِهَهَا فِي جَمِيعِ الْجِهَاتِ او فی بعضها فلو اشبهها فی جمیع الجهات کان محدثا مثلها من جمیع الجهات و این اشبهها فی بعضها کان محدثا من حیث اشبهها و یستحیل ان یکون المحدث لم یزل قدیمن و قد قال الله تعالی لیس کمثله شی و لم یکن له کفوا احد. هر شود حضورتون که حضرت آقای شیخ ابوالحسن اشعری در مسئله دوم که خدا شریک ندارد، معذرت میخوام، خدا شبیه ندارد، استدلال میکنه، میگد اگر خدا شبیه مخلوقات شد یا شباهت من جمیع الجهات، یا شباهت من بعض الجهات، اگر شباهت من جمیع الجهات پس حکم مخلوق را پیدا میکند. حکم مخلوق، مخلوق حادثه، این هم حادث. و اگر شباهت من بعض الجهات، از اون نظر که شبیه است من بعض الجهات، شبیه مخلوق میشه، مخلوقش حادث، این همچیه که حادث. الله تعالی غیر شبیه للمخلوقات لأن الشباه من جمیع الجهات او من بعض الجهات. اگر من جمیع الجهات شد حادث میشه، اگر من بعض الجهات شد از همان نظر نیز حادث میشه. اگر گفتیم الله مثل انسان تمامیست سر